أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب الثالث اینجا بودیم، بله. انه حیث کانت نتیجت هذه المسائل مما یقع فی طریق الاستنباط. خوب حواس ها جمع. رفقا تو از ثالث چی میخواییم بگیم؟ نیم خط بخواییم بگیم مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است. همین مسئله اصولی است. یک مبحث استطرادی نیست، چون هر چه در علم اصول مطرح میشه اصولی، اصلا هر چه در یک علم مطرح میشه مال اون علم محسوب نمیشه، میتونه استطرادی باشه، تردن للباب باشه. اینجا فقط بخواییم بگیم آقا جان مسئله اجتماع مسئله استطرادی نیست. هما بس سلام بگی خونه اونا، اما خب ایشون کشش داده، مجبوریم ما متاسفانه به تعبیر ایشون کش بدیم بحث. بفرمایید دقت بفرمایید، در مسئله اجتماع امر و نهی 5 جهت وجود داره. 5 جهت بر اساس هر کدوم از این 5 جهت این مسئله داخل در یک بخش، یک جایگاه، یک علم میشه. 5 جهت. 1. مرحوم آخوند میفرمایند که مسئله اجتماع مسئله اصولی است، یعنی بهش جهت اصولی دادن. این 1، مسئله اصولی است. علتش چیه؟ چون شاخصه مسئله اصولی این نیم خط بود، یقع فی طریق استنباط الحکم شرعی، یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، این شاخصش بود دیگه، ضابطش بود. مسئله اجتماع امر و نهی چون در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، میشه مسئله اصولی. اگر قائل به جواز اجتماع بشید، این قول در طریق استنباط صحت که یک حکم شرعی است قرار میگیره. اگر قائل به امتناع اجتماع بشید، اینجا در طریق استنباط بطلان قرار میگیره. پس شما اگر قائل به جواز باشید چی استنباط میکنیم؟ صحت رو. اگر قائل به امتناع باشید چی استنباط میکنیم؟ بطلان رو. چون در طریقه میشه اصولی. خب عزودی شیخ بهایی، شیخ انصاری، چند نفر شدن؟ بسته همین 3 نفر بسته. اینها قائلن که مسئله اجتماع یک مسئله، عرض بکنم سوال دارید؟ خیلی، یک مسئله اصولی نیست. چیه؟ میگه مسئله اجتماع از مبادیه، خوب دقت بکنید، احکامی علم اصوله، مبادی احکامی علم اصول. یا الله چی هست مبادی احکامی؟ سلام علیکم، میخوام توضیح بدیم مبادی احکامی رو. بفرما مبادی احکامی به بحث‌های حکم شناسی میگند، به اصطلاح روز میگن حکمولوژی. بحث‌های حکم شناسی میشه بحث‌های مبادی احکامیه به تعبیر دیگه. یعنی چی؟ مشتمل بر تعریف حکم شرعیه، مشتمل است بر تقسیمات حکم شرعی، وضعی، تکلیفی، الاخر. مشتمل است بر روابط و حالات حاکم بر احکام شرعی. راجع به حکم بس میکنه دیگه، بس تعریف توش هست، تقسیمات توش هست، روابط و حالات حاکم بر احکام توش. مجموعه این بحث ها تحت عنوان حکم شناسی یا مبادی احکامیه مطرحه. خب ببینید، مرحوم شیخ انصاری به تبع شیخ بهائی و عزودی قائلن که مسئله اجتماع جزء مبادی احکامی است. میخوام توضیح بدم چطور؟ چون شما در مسئله اجتماع از این بحث میکنید که آیا تعدد عنوان تضاد بین احکام رو بر میداره یا نه. تضاد بین چیا رو؟ احکام رو. تضاد یک رابطه و یک حالت حاکم بر احکام دیگه. این جزء مباحث حکم شناسی. بند سومش چی بود؟ علاقات، روابط و حالات حاکم بر احکام شرعی. در حقیقت شما میاد بحث میکنید که آیا این تعدد عنوان که یک فعل قصد باشه و صلات باشه، هر دو عنوان بر یک فعل صدق بکنه، این تعدد عنوان تضاد بین احکام رو بر میدارد یا بر نمیدارد؟ میشود چون این فعل دارای دو عنوان هست، دارای دو حکم شرعی متضاد باشه، وجوب و حرمت، یا نمیشه؟ از این حیث این مسئله جز مبادی احکامی است. خیلی محقق نائینی قول چندمه؟ سوم. درست ننوشتی. اولیش چی بود؟ اصولی. دومیش مبادی احکامی. سومیش، آها، الان میخوام بگم. مرحوم نائینی میفرمایند که مسئله اجتماع از مبادی تصدیقی علم اصوله. مبادی تصدیقی علم اصول، قول سوم. یه نکته اخلاقی من در پایان جلسه قبل گفتم، اینجا دو مرتبه باید تکرار بکنم به مناسبت، چون تأکید بر اخلاق خیلی شده، من مرتب اینجا باید بحث اخلاقی تذکر بدم. فقط دقت بفرمایید. ببینید، ما یک سری بحث هایی داریم در علم بهش میگیم مبادی. مبادی گاه تصدیقی، گاه تصوری. میخواییم بشنسیم چی هن این ها. ببینید، بحث هایی که در صدد تعریف مصطلحات مأخوذ در علمه، بحث هایی که در صدد تعریف مصطلحات مأخوذ در علم است، به اینها میگیم مبادی تصوری. تعریف شمال تصور، مبادی تصوری. در علم نحو بحث میکنیم فاعل چیه. این فاعل چیه؟ جزء مبادی تصوری علم نحو. آقا رفع چیه؟ نصب چیه؟ مفعول لعجل کدام است؟ مفعول مطلق چیست؟ این بحث ها همه جزء مبادی تصوری است. مباحثی که در صدد اثبات موضوع علمه، بحث هایی که در صدد اثبات موضوع علمه، مبادی تصدیقی علمه. مبادی تصدیقی علم. این یه تعریف از مبادی تصدیقی است. ها، یه تعریف دیگه هم داره که میگن ما یتوقف علیه قیاسات العلم. اونو فعلا توضیح نمیدم. اونی که به درد ما میخوره الان هم نیست که الان گفتم. بحث هایی که میخواد وجود موضوع رو اثبات بکنه. خب خوب دقت بفرمایید. ما یه توضیح عام میدادیم از مبادی تصوری و تصدیقی. مرحوم ناینی فرمایند که مسئله اجتماع امر و نهی جزو مبادی تصدیقی علم اصول. بگیم چطور؟ توضیحشو خوب گوش بکنید. توضیحشو من از کتاب حلقات حلقه ثالثه صفحه 16 نقل میکنم، اونجا نگاه کنید. توضیح اینکه چگونه مسئله اجتماع از مبادی تصدیقی میشه، حلقه ثالثه صفحه 16، هم چاپای کنگره شهید سند. ببینید، شما در مسئله اجتماع یا قائل به جواز میشید یا قائل به امتناع میشید. اگه قائل به جواز شدید، مورد اجتماع، اون مورد اجتماع که فعل ذو عنوانینه، مورد اجتماع میشه موضوع حجیت اطلاق، موضوع حجیت اطلاق ثابت میشه. روشن شو؟ بله؟ اگر قائل به جواز اجتماع شدید، مورد اجتماع میشه موضوع برای حجیت اطلاق. اینجا موضوع واسه حجیت اطلاق ثابت میشه. اگر قائل به امتناع اجتماع شدید، اینجا اختلافه. بعضی معتقدن موضوع تعارض، موضوع واسه مبحث تعارض محقق میشه. حالا توضیحشو بعدن انشاءالله خواهید دانست، که مجال توضیح ما نداریم، فقط اجمالا بدانید. پس نیا کنید رفقا، شما در مسئله اجتماع یا قائل به جواز اجتماع هستید، موضوع یک مسئله اصولی اثبات میشه. کدوم مسئله؟ حجیت اطلاق. اگر قائل به امتناع باشید، موضوع مسئله دیگر اصولی اثبات میشه، مسئله تعارض. پس مبحث اجتماع امر و نهی یک مبحثی است که برای اثبات موضوع مسائل علم اصوله. این جور بحث ها که در صدد اثبات موضوعه بهش میگن مبادی تصدیقی. تمام، مبادی تصدیقی میخواد موضوع درست بکنه، حالا یا موضوع واسه حجیت اطلاق علل جواز، یا موضوع برای مبحث تعارض علل امتناع. خیلی روشن. بله، خب توضیحش مالیا بعد از کلاس یا در جای خودش، یه فرصت ندید. هم آخون فقط یک کلمه اشاره که رفته، بی خودتون دنبال بد بکنید. خب، قمی به تشدید میم، قمی یعنی میزای قمی رحمت الله علیه، که در شیخان هم دفنه. خانومای قمی خیلی بهش معتقدن، هی تونتون هم حاجت میگیرن از میزای قمی. ما خودمون بکشیم هیچ چیزی نمی‌تونیم بگیریم، اونا راحت حاجت میگیرن. از قدیم ایشون معتقد بودن، از واقعا فحول علماست، هم علما هم عملا. محقق قمی رحمت الله علیه، صاحب قول چهارم، نظریه چهارم، میگه مسئله اجتماع یک مسئله کلامی است. با هم بشمریم: اول اصولی، دوم مبادی احکامی، سوم مبادی تصدیقی، چهارم کلامی. مرحوم محقق قمی میگه یک مسئله کلامی است. بفرمایید یه توضیح بدم. محور بحث های کلام چیه؟ مبدأ و معاد. چند کلمه است؟ سه کلمه. مبدأ یک، و دو، معاد هم میشه سه. این حواستون جمع نیست. محور بحث های کلامی مبدأ و معاده. روشن شو؟ خیلی خوب. یه سوال دیگه هم بپرسم: حکم شرعی فعل کیست؟ فعل خدا، فعل مبدأ. روشن شو؟ حالا میخوام توضیح بدم. رفقا، بحث ما این است که آیا از خدا دو حکم متضاد صادر می شود یا نه؟ آیا از خدا بر یک فعل ذو عنوانین دو حکم متضاد سر می زنه یا سر نمی زند؟ صادر می شود یا صادر نمی شود؟ به بیان دیگه، آیا در نفس خدا کراهت و اراده نسبت به یک فعل دارای دو عنوان جمع میشه یا جمع نمیشه؟ یعنی هم خدا کراهت داشته باشه، بغض داشته باشه، و هم اراده و حب نسبت به فعلی که دارای دو عنوانه، مثل همون دلداراستی که هم قصب است هم نمازه، فعل ذو عنوانین. پس چون مربوط به فعل مبدع میشه و علم کلام هم بحث از مبدع و معاد میکنه، این مسئله کلام است. بله، دو حکم متضاد از مبدع از خداوند صادر میشود یا نه؟ آیا اراده و کراهت در خداوند همزمان نسبت به یک فعل ذو عنوانن شکل میگیره یا نه؟ یعنی اینجوری باید به مبدا وصلش بکنیم دیگه، اینجوری وصلش. خب، قول پنجم از آقای نمیدونم، آقای ناشناس، چون ایشون اسم نبرده، من پی نکردم کسی قائل به قول پنجم باشه. حالا یا فقط فرضه یا یک کسی هست، بالاخره ما نمیشناسی، مهم نیست، وجودش بالاخره هست، هرچند که کیه خدام بود. قول پنجم از این آقا، خوب دقت بفرمایید، این آقا که نمیدونیم کی هست، قائلن به این که مسئله اجتماع مسئله فقهی. چرا؟ یه توضیح بدم، موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلف، از عوارض فعل مکلف بحث میکنیم. ما در مبحثمون که انشالله خواهد آمد، سخن از وجوب و حرمت به تبع اون صحت و بطلان خواهیم داشت انشالله. وجوب و حرمت یا صحت و بطلان از عوارض فعل مکلفه. آقا چی واجب میشه؟ بگید دیگه. فعل مکلف نماز. چی حرام میشه؟ فعل مکلف که قصبه. چی صحیحه؟ فعل شارعه یا فعل مکلف؟ فعل مکلف. پس صحت و بطلان یا وجوب و حرمتی که در این مسئله مورد بحث واقع میشه و محور بحث هست، به نوعی گوشش میخوره به فعل مکلف که موضوع علم فقه. پس بعد داخل در علم فقه باشه. تمام شد، بحث تمام شد. یک مسئله است، داره چند جهت؟ پنج جهت: اصولی، مبادی احکامی، مبادی تصدیقی، کلامی، فقهی. مرحوم آخون میگه اشکال نداره، میتونه یک مسئله دارای جهات متعدد باشه، هیچ مانعی نداره. اول بحث های کفایم گفتیم که گاه یک مسئله یا چند مسئله ما داریم که در دو علم مشترکن، چون برشون دو غرض مهم مترتب میشه. اصولی دیگه، اولش گفتم هیچ مانعی هم نداره، منتها همین که یک مسئله، خوب دقت بکنید به این بیان آخر، کلمه قصار ما این بیان آخر، همین که یک مسئله جهت اصولی داشت، ولو اینکه جهات سایر علوم هم داشته باشه ها، مهم نیست، همین که جهت اصولی داشت کفایت میکنه که این مسئله رو چی بدانیم؟ اصولی بدانیم. اگر فلان مسئله تو 10 علم میتونست دخیل باشه، یکی از این 10 موردش اصول بود، همین کافیه که بگیم این مسئله استطرادی نیست، جزء مباحث علم اصول. این هم جمله آخر قصار ایشون، و بخونیم. ببینید استطرادی بودن رو باید خلاف اصل بدونید. این که بحثی تردن للباب مطرح شده چون در علم اصول مطرح شده، بعد اصولی هم داره، همین کفایت میگه اصولی. مگه اسم مگه عرض بکنم کسالت داریم بگیم فقهیه در اصول مطرح شده، مگه کسالت بگیم کلامی در اصول مطرح شده؟ نه، همین که جهت اصولی داشت، یعنی بی مناسبت با اصول نبود، میتونیم بگیم اصولی. نه رد نمی کنی. تو اونجا اگه بحث بشه فقهیه، اگه همین بحث رو کلام هم بکنیم کلامیه. این در واقع میشه گفت که این تابعیت چندگانه داره. شما الان تو ایران که میاید، هرچند که شما هم تابعیت ایران، هم فرض بکنید افغانستان، حالا دوستان هم چه پاکستان، نه هم از همه جهت شما فرض کنید تابعیت، اما وقتی میاید ایران میشی چی؟ ایرانی. تو افغانستان هم افغانی هستی، توی پاکستان هم پاکستانی هستی. این تابعیت چنگانی خود هر جا شما داخل بشید همون جایی به حساب میاد. این هم از همین قبیل. خب بله، نگاه ها فرق میکنه، زاویه دید فرق میکنه، اما یه فیله ها از یک زاویه خاص بهش نگاه میکنیم تو اصول، از زاویه دیگه تو علم فقه. انه حیث کانت نتیجت هذه المسئله، شنچنین است هنگامی که نتیجه این مسئله، مسئله چی رفقا؟ اجتماع، باری کلا، مما یقع فی طریق الاستنباط، اینجا میشه یک، بعد تا چند بریم جلو؟ پنج، میشه یک. چون از اون چیزهاییست، از اون مسائلیست که واقع میشود در طریق استنباط. استنباط چی؟ حکم شرعی. کانت المسئلت من المسائل الاصولیه، از خارج توضیح دادم اگر قائل به جواز بشید صحت استنباط میشه، اگر قائل به امتناع بشید بطلان استنباط میشه، پس در طریق استنباط هست. لا من مبادئها الاحکامیه، این میشه چند؟ دو. قول کیه؟ شیخ انصاری به تبع عزودی و شیخ بهایی. از خواهش توضیح کامل دادم، هیچ دیگه صحبت نمی کنم، اصرار هم نکنید. ولد تصدیقیه، این میشه چند؟ اینم چون از خارج گفتم اصلا اصرار توضیح نمیدم. ولا من المسائل الکلامیه، اینم توضیح. ولا من المسائل الفرعیه، اینم توضیح نمیدم. امروز من خیلی بیرحم شدم، حواستون باشه، چون از خارج خوب باز کردم دیگه توضیح نمیدم. خب این عرض بکنم خدمتتون که تصدیقی مال کی بود؟ فقط شما بگید. محقق نهایت ناینی قطعا مراد آخون نیست، چون ناینی بعد از آخونده، اما خب قائل عمده به این قضیه ناینی است. مسائل کلامی که قائل شده بود قومی، مسائل فرعیه یا فقهیه به تعبیر دیگه قول کیه؟
ناشناس.
باریکن. و ان کاند فیها، ها رو به چی بزنیم؟ مسئله اجتماع. جهاتها، جهات چی رفقا؟ جهات این اربعه، این چارتایی که گفتیم، جهاتها زهل اربعه، جهات اربعه غیر از اصولی بودن توش هست، اما چون جهت اصولی هم داره میگیم چیه؟ اصولی. هر کدوم از این چهار تا قائل بشید دیگه اصولی نیست. فقط یه تذکر لازم بدم، این مبادی احکامیه دیگه چه صیغه‌ای من نمیدونم، مبادی یا تصوری یا تصدیقی. این مبادی احکامیه چیزیست که من بهش مسبوق نیستم، متأ توضیحی که از خارج دادم مراد همون کسانی است که ادعا میکنن بحث‌های حکم شناسی. این این همین اشکال آقای خویی هم داره در کتاب المحاضرات، نگاه بکنید شما میفرمایید که مبادی احکامی یک عنوان ناشناخته است، مجهول به قولش. و ان کانت فیها جهاتها کما لا یخفا، لا یخفاش با توضیحاتی که من از خارج دادم لا یخفاها، والا قضیه هم چی روشن هم نیست. ضرورت ان مجرد ذلک لا یوجب، علت اصولی بودن علت اصولی بودن مسئله اجتماع علی رغم وجود سایر جهات، علت اونه. ان مجرد کون الجهات فی المسئله، ذالک به چی میخوره؟ ان مجرد کون الجهات فی المسئله لا یوجب، این که جهت علمی در مسئله باشه دلیل نمیشه که این مسئله از اون علم باشه. روشن شد چی میخواد بگه؟ مجرد بودن جهات در مسئله لا یوجب بودن مسئله از اون جهات. بزنید به این اربعه. ان مجرد کون الجهات، این که جهات اون اربعه در مسئله ما هست دلیل نمیشود که مسئله ما جزء اون اربعه باشه، اون چهارتای پایینی بود. روشنه؟ این مصداق ایجاز مخله. نه نه، وجود جهادشون به رسمیت میشناسه. نه اما چون در اینجا مطرح شده و جهت اصولی هم داره، دیگه لازمه حتی میگیم از اون علم اینجا آمده استطلاعاً. حرفش اینه آخو، با توجه به بحثایی که اولی که پایه داشت که میشود یک مسئله داخل در چند علم بشه. و امکانات فیها جهتون اخرى یمکن عقدها معها من المسائل. یه خود عبارت پیچیده است، حواستون باید شش تا جمع باشه. اذا کانت، در این مسئله جهتون اخرى، منظور جهت چیه؟ قاچاق بنویسید اصولی. اگر در این مسئله جهت اصولی باشد که ممکن باشد عقد مسئله اجتماع با این جهت اصولی، معها به همون جهت اخرى میخوره ها، با اون جهت اصولی از مسائل اصولیه. ببین چقدر علمای ما محتاط بودن در مصرف جوهر، ببین چقدر کلمه ایشون کم گذاشته اینجا. تقوا اینجوری معلوم شده، هم کاغذ هم جوهر، مسائل اصولیه. عقده ها معها من المسائل متعلق است به عقد، من متعلق است به عقد. خیلی ازا کاند، در این مسئله اجتماع جهتون اخرى که یمکن عقد این مسئله با اون جهت از مسائل علم اصول. نه نه خوب، از لا مجالهین ازن، آقا خوب دقت بکنید بس دقیقه ها. از لا مجال هین ازن، هین کدوم ازن؟ حواستون جمع باشه. هین کون مسئلت واجدتن لجهت اصولیه، هین کون المسئلت، هین ازن داریم توضیح میدیم ها، هین کون المسئلت واجدتن لجهت اصولیه، چون مسئله واجد جهت اصولی است، لا مجاله لتوهم عقد بسته شدن مسئله از غیر از مسائل اصولی. من غیرها متعلق است به عقد. لا مجال حین ازن، وقتی که جهت اصولی داشت مجال نیست برای توهم عقد بستن مسئله اجتماع که این مسئله از غیر مسائل اصولی است. غیرها به المسائل میخوره، از غیر مسائل اصولی است. مطلبش خیلی آسونه، عبارت فقط پیچیده. پس غیرها میخوره مسائل اصولی. فی متعلق است به عقد، فی علم الاصول متعلق است به عقد. ببندیم مسئله اجتماع رو در حالی که از مسائل اصولی نیست، در کجا ببندیم؟ در کجا عقد بکنیم؟ در علم اصول، فی علم الاصول. بقیرش مثل استطرادن، اینم توضیحاً بنویسید. غیر اصولی است، در اصول مطرحش بکنیم، عقدش بکنیم. استطرادن، تردن للباب. لا مجال لاستطرادی بودن کنه، میگه لا مجال، مجال واسه استطرادی بودن نیست. و ان عقدت کلامیتن فی الکلام، اگرچه بسته شده است، مطرح شده است، چی رفقا؟ مسئله اجتماع. به صورت کلامی در کلام نگاه کنید تجرید خواجه نصیر رو و همچنین شروع تجرید رو مثل شوارق، مثل کشف المراد اونجا مطرح شده. و صح عقدها، یعنی و ان صح عقدها فرعیتا او غیر فرعیه بلا کلام، می شود مطرح کرد بس مسئله اجتماع را فقهی، تو فقه هم میشه آوردش، یا غیر فقهی به عنوان مبادی احکامی علم اصول. مثلا مبادی احکامی جز مسائل نیست ها، مبادی مسائله. فقط عرفت فی اول کتاب، در اول کتاب صفحه 20 شناختی. چی شناختی؟ انه لا زیره، لا منعه، مانعی نیست. فی کون مسئلت واحده انه مفعول عرفته، در این که یک مسئله یبحث فیها ان جهت خاصه، یک مسئله واحده بحث شود درش ان جهت خاصه من مسائل علمین، این من مسائل خبر کونه، خط بالا. شناختی که مانعی نداره که شما وقتی از یک مسئله به خاطر یک جهت خاص، جهت یعنی چی؟ غرض. وقتی شما از یک مسئله به خاطر یک غرض خاصی بحث میکنید، این مسئله در علم دیگر هم قابل بحث باشه. شما از مسئله دلالت صیغه امر بر وجوب به غرض فقهی بحث، این غرض شما مال علم اصوله، اما دلیل نمیشه که این مسئله در علم لغت جا نداشته باشه، اونجا هم قابل بحثه. روشن شو؟ خب لا زیره فی کن مسئلت واحده مثل دلالت صیغه امر بر وجوب، یبحث و در این مسئله ان جهت خاصه، غرض شرعی، غرض فقهی بحث میکنیم، برای اینکه اون الفاظ روایات رو بشناسیم که آیا دال بر وجوب است یا نه. من مسائل علمین، این مسئله واحده از مسائل دو علم باشه. شما هرچند به قصد این غرض بحث میکنیم، اما بر این مسئله یه غرض دیگری هم مترتبه که واسه اون غرض دیگه جزء علم دیگه محسوب میشه. اگه قصد فرض کنید شناخت الفاظ عرب داشته باشید، همین مسئله دلالت صیغه امر بر وجوب میشه یک مسئله لغوی. لانطباق جهتین، یعنی غرضین، جهت یعنی چی؟ یعنی غرض. لانطباق جهتین عامتین علی تلک جهت، چون منطبق است دو عنوان عام بر اون جهت. این عبارت بی تعارف غلط. دو جهت منطبق بر یه جهت باشه یعنی چی؟ بعضی یکی از حواشی هم تذکر دادن، خاطرم نیست کیه، یه چیزی دارم هست که باید اشکال گرفته. بنویسید لانطباق جهتین عامتین علی تلک المسئله، جای جهت بنویسید مسئله، به عنوان. حالا یه چیز بنویسید که خلاصه این به این تعبیر الان غلطه، چون دو جهت برای جهت منطبق باشه یعنی چی؟ بالاخره یا دو جهت یه جهته. چون به تعبیر دیگه لانطباق غرضین عامین، یا لترتب غرضین، کاش انطباق ترتب، لترتب غرضین عامین علی تلک المسئله، چون بعض اون مسئله دو غرض به دست میاد، دو غرض مترتبه در دو علم بحث میشه. قبلا گفتیم میگه معیار تمایز علوم چیه؟ اقرازه. کانت چیچی رفقا، این مسئله واحده، خط بالا، این مسئله واحده کانت به احدل جهتین من مسائل علم، به اعتبار جهت فقهی از مسائل علم اصول بشه، و بل جهت الاخرى من علم آخر، از جهت دیگر هم مربوط بشه به علم دیگر، از جهت شناخت لغت عرب مربوط بشه به علم لغت. و عبارت روشن شد راجع به عبارت که سوال نداره من وسواس دارم ها. جهت این که همون غرزه اینه، جهت یعنی غرز، قبلا هم داشتیم عرض کردم جهت یعنی غرز، انطباق یعنی انطباق غرزه این، یا به ترتیب ترتب غرزه این بر یک مسئله واحده، یعنی بر یک مسئله دو تا غرز مترتبه که این مسئله به اعتبار هر کدوم از این دو غرز داخل در یک علم میشه. این خلاصه حرف مرحوم آخونده با این عبارت پیچیده کفایه شد. ساعت چنده؟ چینیه. ساعت دیگه با شما که فوق چینیه، با شما جا کنید. خب از رابعه بخونیم، وقت طرف نکنیم. تو از رابعه چی میخواییم بگیم؟ اینم باز نیم خط، قبلا هم گفتیم میخواییم بگیم مسئله اجتماع عقلیه، قبلا نگفتیم اینو جان من نگفتیم؟ گفتیم مسئله اجتماع چیه رفقا؟ عقلی. یعنی چی؟ توضیح بدم. یعنی میخواییم ببینید عقلن عقلن وجوب و حرمت در یک فعل ذو عنوانین جمع میشه یا جمع نمیشه. این که اینجوری اینجوری میکنید دولا راست شدن داره چند عنوانه؟ صلات و قصد. میخواییم عقلن اجتماع وجوب و حرمت روی این فعل واحد جمع میشود یا جمع نمیشه. بذار مسئله عقلیست، حاکم اینجا عقله. اصلا یه تذکر اخلاقی، هر جا به گوشتون امتناع خورد، استحاله خورد، امکان خورد، بدونید که اینجا حاکم چیه؟ عقله. عقل. آها. میگن این محال است. شما بغلش که عقلن اضافه کنید. عقلن محال. خب فرق هم نمی کنه ها. چی فرق نمی کنه؟ فرق نمی کنه که دلیل این وجوب یا این حرمت لفظی باشه یا لفظی باشه، مهم نیست. میخواد این وجوب مدلول لفظ باشه یا مدلول لب اهمیت نداره، فقط بخواییم ببینیم این وجوبی که از هر کجا به دست آوردیم، از الفاظ باشه یا از غیر الفاظ، با حرمتی که حالا از هر کجا به دست آوردیم، الفاظ و غیر الفاظ، با هم جمع میشن عقلن یا جمع نمیشن. یک کسی اشکال میگیره، اشکالش از محقق اردبیلیه. واقع اردبیلی قبلا خوندیم تفصیلشو، معتقده که امر و نهی عقلا جمع میشن اما عرفا جمع نمیشن، قائل به جواز عقلی و امتناع عرفیه. این محل یه سؤالی شده ما جلسه آینده مطرح میکنیم. عرابه انهو قد زهر من متاوی ما ذکرناه، انهو قد زهرم من متاوی ما ذکرنا. من ندیدم متاوی رو با من بیارن، با فی میارن، فی متاوی ما ذکرنا، یعنی در لابلای متاوی، لابلا جمع متواس یعنی لا تا، از لابلای آنچه ما ذکر کردیم. آقا کجا ذکر کردیم؟ در فرق آخر بین مسئله اجتماع و مسئله نهیاتون هست، صفحه 14 همین چاپ‌های سه جلدی، فرق آخر که گفتیم از قول محقق شیروانی تو اونجا ذکر کردیم. از لابلای آنچه ذکر کردیم معلوم شد که ان المسئله، مسئله چی؟ اجتماع عقلیتون، نتیجش لخت ساسل نزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها، فیها به چی میخوره؟ مسئله اجتماع، اختصاصی برای نزاع در جواز اجتماع و امتناع در مسئله اجتماع نیست. به این به متعلق است به چی؟ اختصاص، اختصاص ندارد به ما اذا کان الایجاب و تحریم و به لفظ، این همونیست که از خارج گفتم ها، دلیل وجوب و حرمت لازم نیست حتما لفظ باشه. اگه سله باشه دلیل وجوب میشه لفظ، اگر اجماع باشه میشه لب، مهم نیست. شما وجوب رو بیار، حالا میخوای از لفظ بگی، از سله یا از اجماع بگیر. مثلا کما ربما یوهم، این اختصاص را، ضمیر مفعولی به اختصاص میخوره، کما ای بسا به وهم میاندازد. این اختصاص را چی به وهم میاندازه؟ از تعبیر و بالامر و نهی. ما میگیم اجتماع امر و نهی، نمیگیم اجتماع وجوب و حرمت، میگیم اجتماع امر و نهی. ممکنه بعضی فکر کنن که چون میگیم امر و نهی پس معلوم میشه این بحث مال جاییست که وجوب و حرمت از چی به دست بیاد؟ از لفظ، چون امر لفظ دیگه، نهی لفظه. پس اگه وجوب و حرمتی از غیر لفظ به دست بیاد در مبحث ما داخل نیست، نه سوء تفاهم نشه. کما رو بما یوهم، این اختصاص را از تعبیر رو، فاعل یوهم، از تعبیر رو بالامر و نهی از ظاهرین. صفت چی رفقا؟ الامر و نهی. از ظاهرین فی طلب بالقول، بالا قول نخونید یا بالا قول نخونید، بالقول. خب الا انهو، الا انهو، دست خودم نیست، من عادت کردم مرتب نکته ادبی بگم، اعتراض نکن. الا انهو، انه چی؟ ها؟ تعبیر، آفرین آفرین. الا اینکه این تعبیر، الا انهو، الا اینکه این تعبیر به امر و نهی، میدونید بچه میگن امر و نهی؟ لکون دلالت علل ایجاب و تحریمه غالبا به امر و نهی، دلالت بر ایجاب و تحریم غالبا با چیه؟ با امر و نهی. لذا آمدن تعبیر کردن به امر و نهی، و الا امر و نهی موضوعیت نداره. اینکه در ذیل مباحث امر و نهی آمده خیلی جدی نگیرید، به خاطر همون غلبه است. اصلا این که در مباحث الفاظ مطرح شده، فکر نکنید بحث لفظیه، بحث عقلیه. به خاطر همین است که غالبا وجوب حرمت رو از الفاظ ما به دست میاریم. اینجوری شده کما هو اوزه من ان یخفا. خب یه خط دیگه هم میخوام بخونم، و ذهاب البعضه اردبیلی، بقیه وقتم مال خودتون، همین یه خطو. ذهاب الاردبیلی الی جواز عقلا و الامتناع عرفا لیس به معنا دلالت لفظ. این که محقق اردبیلی میگه عقلا جایزه، عرفا ممتنعه. عقلا چی جایزه رفقا؟ اجتماع امر و نهی. عرفا ممتنعه دلیل نیست که نزاع در ما نحنفی چی باشه؟ لفظی باشه. چرا؟ فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.